بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجة بقیة الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. انسان در مواجهه نخست با خود که در عالم ملکوت رخ داده، به محض اینکه حقیقت خودش را شهود کرد، کلامی نگفت و ظهوری نداشت جز بلا، یعنی حقیقت و عین حقیقت هستی کسی نیست جز الله تعالی در پاسخ اون سوال. و این بلا یعنی من به او تسلیم هستم، غیر اوی در صحنه نیست. که اگر التفات کنید این بلا فرق دارد با نعم. عرب بیشتر از کلمه نعم استفاده میکنه، تزارش اینجا باید میگفتن نعم لستو برب بکن، آیا من خدای شما نیستم؟ باید گفتن هستی، یعنی نعم. ولی اینجا کلمه بلا به کار برده شده که در محاورات عرب بلا کم کار برد داره. چرا؟ اون برای این است که بلا معمولا یا مطلقا بعد از استفهام میاد، به این معنا که بایستی کامل یک مسئله ای را انسان فهم کنه بعد بگه بلا. ولی نعم افاده تام داره، چه استفهام کنه بفهمه چه نفهمه، چه صداش کنن، چه مثبت باشه چه منفی. بلا بعد استفهام میاد و اختصاص هم داره به جواب مثبت. در اوج شهود که همون در ملکوت رخ داده و در اوج فهم و در اوج ذوق و شوق و نشاط این بلا حادث شده، یعنی من هم قبول دارم هم میدانم، همین شهود را شیفته هم، هم شیدا و عاشقم و همه اینها، یعنی جز این نیست. اینو میگن بعد استفهام و این که جواب مثبته بلا. این است و جز این نیست رو اون وقت بلا آورد. حالا همون بلا طبق بحث دیشب یعنی همون عزم. بلا یعنی مبنای من توی، مبانی من توی. بلا همون شهود نیست بلکه ثمره شهوده که انسان رجوع کرده. حالا اون رجوع رو در عالم ملک میگم، قبلش ملکوت رو میگم، توجه کرده به خود، اون توجه بلا نیست، اثر آن توجه شده بلا. پیرامون عالم ملک هم همینه، پس از تفکر که تفکر همان شهود نازل است، بایستی چی رخ بده؟ بلا. اون بلا نازلش در عالم ماده میشه عزم، عزم بایستی رخ بده. حالا این از جنسش دقیقا از همون جنس بلاست که درش استفهامی رخ داده، بعدش نگرش مثبت نه منفی، یعنی در پاسخ مثبت میگم بلا، که دیشب گفتیم عزم در حقیقت رخ میده و یعنی کسرته. از شوق این در عالم مرد تفکرش به گونه ای بوده، از شوق و ذوق و نشاط این که کشف کرده حالا میخواد بگه که من میخوام این چیزی که کشف کردم را مبنای حیاتم قرار بدم، چگونه بودنم را از اون بگیرم. این بلا میشود همان عزم. بار دیگر ذره وار رقص کنان آمدیم. این رقص 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 طرب طرب طرب، این که در ادبیات عرفانی میگن، نجرا ملای رومی میگن، بار دیگر ذره وار، اشاره به عالم ذره، بار دیگر ذره وار رقص کنان آمدیم، زان سوی گردان عشق چرخ زنان آمدیم. این حالت طرب و به وجد اومدن که در عالم ملکوت رخ داده، گفتن بلا قالو بلا، فقط گفتن بلا بلا دوباره میگن، یعنی از شوق. این در عالم ماده در عزم رخ میده. لذا اون کسی که تفکرش به عزم نینجامه، به انفعال یا بیحالی و اینها، خودکم بینی و هجمارتگی و کزا بیانجامه، این هیچ ربطی به اون عزم نداره، یعنی هیچ ربطی به اون بلا نداره. این در تفکر وارد نشد، در توهم یه خدای رو ساخته، بعد مشغول اون رساله ها. جنس عزم از جنس بلاست. به حسب اون شهود که ظهورش بلا بود و الله تعالی عین عدل هست، فرمود رددناه اسفل سافلین، حالا شما رو رد میکنن به عالم اسفل. یعنی خودشان خواستن که بیان در عالم اسفل. این که گاهی میشنوید تو اگر نمیخواستی نمی آمدیم، یه من نخواستم چرا آمدم، این موضوع اینجا حل میشه. این که فرموده توی و عرض کرده، انفس عرض کردن توی و جز توی نیست، یعنی امر تو دقیقا همونیست که ما میخواییم. حالا او امر کرده رد بشید به عالم اسفل، اومدن در عالم اسفل. به زبان ساده هیچ کدام از انسانها اونجا ذره ای در وجودشان غیر بلا نبوده، تماما اطاعت محض بودن، و یعنی او با جبر اومدن، با جبر نمیده. چرا اینو عرض کردیم؟ برای اینکه مشخص بشه تفکر هم بایستی همین طور باشه، یعنی مثل اون شهود منجر به بلا بشه، تفکر باید طوری عمیق باشه که منجر به عزم راسخ بشه. انسان در اون عزم دیگه هیچ چیزی نباشه جز بلا، بلا همون بلی. یه وقت اگه انسانی هست که در رجوع به عزمش اکراه داره، این یعنی هنوز اون عزم رخ نداده. وقتی هنوز اون عزم رخ نداده، یعنی هنوز اون تفکر رخ نداده. وادی تقلید، وادی تحمیل این شکلیه، مدام در شک هست، ذوق نیست، شوق نیست، مدام. بی من به زبان ساده بگم، یعنی این مدام در پی یه راه فراری از دستورات دین میگرده. نه رقص کنان آمدی، بار دیگر ذره بار رقص کنان آمدی، این اون عرض نیست. یه مثالی عرض کنم، یه وقتی خانواده اینها به خودشون توجه کردن، دیدن نیاز دارن به مهمانی، بعد گفتن تفکر کنن کی را دعوت کنیم. گفتن مثلا مادر پدر رو دعوت کنیم. بعد دیدی اینها با چه ذوق و شوقی اون مهمانی رو برگزار میکنن. یه وقت نه، اینها اصلا هیچ کار دیگه داشته میکنن، یه کسی میاد که اصلا دوست نداشتن بیاد، به هر راه در روی فکر میکنن که این نیاد. حتی شده آیفون تصویری، سابق اینجوری نبود، در میزدن کیه باز میکنی با همه احمال بود، الان نیستن خونه، اصلا هستن آه نیستن. اون همون عدم رقص کنه و طلبه، هیچ اقبالی نداره. یا یعنی که دینداریشون اینطوره، مدام برایشون شبه ایجاد میشه، مدام در پی توجیه راه فرارن. اشکال در دین نیست و اشکال در اون روح مواجههشون با دین نیست، و برن عقب تو اون تفکر مشکل رو حل کنن که منجر بشه به عزم. عزم جنسش جنس شوقه، جنسش جنس ذوقه. حالا اصل ماجرا اینجاست که انسان هر قد نسبت به اون چه سنخیت داره با عزم، یعنی اون مبانی، بی تفاوت باشه. هر قدر اون مبانی که کشف کرده رو، اون عزمی کرده رو بهش اهمیت نده، بلفل نکنه، اتفاقی که میفته اینه: تفکر کرده، صاحب عزم و مبنا هم شده، یعنی دین، بعد هر قد به اون بیتوجهی کنه اون در ذات خودش ضعیف میشه، یعنی اون مبانی سوس میشن، تا اینکه خدای نکرده یه دفعه میبینه بی عزمه که انهو هیچ عزم و اراده‌ای نداره. چرا؟ چون عزم به حسب اینکه موجود مجرده، نماده، نمیشه نشونش داد که، پس مجرده، با تفکری که مجرده به دست اومده، چون مجرده هر قد بهش توجه کمتری بشه اون در ذات خودش ضعیف میشه، دوباره توجه، عدم توجه ضعیف، دوباره عدم توجه ضعیف، تو کم کم میره که دیشب در متن خوندیم. حالا من این مثال رو بارها عرض کردم، مثل اینکه الان من به شما بگم یه پرتغالی در ذهنتون ایجاد کنید، همتون در ذهن ایجاد میکنید، من میگم این رنگش نارنجیه، هی بعد کم کم به این بپردازیم، بگم که این پرتغال یک مزه ملسی داره، این زبون شما هم یه حالتی پیدا میکنه، الان حالت پیدا شد، خیلی خوبه، او خیال جواله، یک کم دیگه صحبت کنم کم کم شما بوی پرتغال هم اسم میکنید، هنوز چی نیست دا؟ بو نمیاد، بوشو حس میکنی، یعنی ایجاد میکنی، بعد بگم این پوستشو اینطور میکنی، میپاشی تو چشم، مثلا خواهر کوچیکت بچه بود، میره تو خاطرات، بعد یه دفعه حرف عوض کنم، ادامه بحث، بعد 5 دقیقه بعد بگم اون پرتقاله چی شد، میگید کوش. این مسئله که در حکمت میگن که اون پرتقال چون ماده نشده بود، هنوز مجرد بود، حیاتش منوط به توجه بود، هی باید بهش توجه میکردی، هی باید بهش توجه، از جنسش مجرده نه مادی، یعنی مدام باید بهش توجه بشه. دوباره تفصیل عزم چی گفتیم؟ مبنا، معنای مبنا و مصداقشون اسلام، یعنی هم امرولا، مؤمن محرکش اسلامه، برای اینکه مدام داره به عزم رجوع میکنه، همون مبنا، و این مبناش مبنا شده، نه یه صورت ضعیفه ای که گاهی بهش رجوع میکنه. دست دقت جنج شو، یه وقت یه کسی کلی زحمت کشیده، تفکر کرده و صاحب عزم شده که معمولا در محرم صد و شادان رخ میده، بعد رجوعش کم میشه، اون میره، دوباره میره، دوباره میره، دوباره میگه دفعه اینه بی عزمه، یه جوهر انسانیت رو نداره. یه نکته عرض کنم در پرانتز، این که اسلام تربیت کودک رو از همون بد و حدوثش میدونه، برای همینه، یعنی میگه هیچ وقت به کودک دستورات دینی ندین، ولی دستوراتی بدین که از سنخ دین باشه که این در نوجوانی بتونه اون رو عزم کنه، نه اینکه ببین شخصیتش طوری باشه که با این عزمی که باید بکنه، یعنی اسلام سنخیت داشته باشه، نه شخصیتش طوری باشه که با این عزم برعکس مواجهش هضمش کنه. اینه دیگه که یه وقت یک کسی سر براتره، یک کسی سر براتر نیست، عموما ریشه در اون کودک داره. بعد اسلام میاد میگه که خب به کودک چی بگو؟ اینطور بگو. این نمیگه به کودک بگو نماز بخونه که، نمیگه کذا که، میگه ولی تو به یه زیرکی خاصی که از پدر و مادر اندیشمند و دیندار فقط رخ میده، به یه زیرکی خاصی، همون مسئله که دیروز گفتم قضا رو لعین کردن، دیشب گفتم اینجا در جواب اون سوال، همون رو نرم کن نرم کن نرم کن، کوچیک کن کوچیک کن کوچیک کن، بده بهش بخوره، که این از اون کودکی هر اون چی که مبنای خودش قرار داده سنخیت داشته باشه با دین. من تا حال ندیدم، تو کسی ندیدم، و اینطور اون رفتار میکنه، ما میکنیم همه اینطوره، سر ما باید بچه ها سهم فقرهای محل رو میرفتن میدادن به پدر یا مادر، گفت مادر میگفت یا پدر میگفت که من میخوام برم کمک کنم، چیزی دارین؟ نمیگفت بیارین. همه بچه ها میدویدیم. این بله من اینو گذاشتم کنار نزن. بعد یه مدت گفت خب شما خیلی اهل این کارو هستین، سهم فلسطین رو هم داشته باشین. ما یه قلک داشتیم پول خودمون رو جمع میکنیم، یه قلک هم میشیم بسید بچه های فلسطین اونجا پول میریم. هیچ وقت هم هیچ کس با دستور نداده بود. من نمیدونم چه این دغدغه رو داشتیم که بچه های فلسطین چی میشن. یه کمی اونجا میریم. حتی قومنا هم زیرک بودم، میدیدم ما از این کار رو میکنیم پول تو جیبی رو بیشتر میکنم. گفتن تو خیلی انفاق میکنی، به فکر خودت هم باش. دوباره انفاق میشد. فهم میکنیم که این مرسوم همه جا. دیم نه. اون بستر یعنی همین که اون وقتی بزرگ شد اون وقت بفهمه درد صهیونیست چه دردیه، درد استکبار چه دردیه. دیگه اونی که تو این عوالم وارد بشه، ما وارد نشدیم ها، اونها که وارد شدن دیگه اینا درد سر این که تکبرشون رو از بین ببرن، استکبارشون از بین ببرن. نداره که از بین ببره. اون مستکبر رو در عالم دیده نمیخواد اون شکلی بشه. اون دوریشش تو کودکیه. اون چه که عزم میکنه و مبنا قرار میده فرزند باید از جنس دین باشه، از دین گرفته شده باشه که در سن تشرف رقص کنان به سمت دین بره، نه با اکراه. نمیشه یه کسی یه طرف زندگیش ضد دین باشه بعد به سادگی یه طرف زندگیش یعنی نوجوانی باید برگرده. خب معلومه برنمیگرده، سخت. پرندوز بسته. به زبان ساده بایستی عزمی که انسان داره حتی تو چیزای پیش با افتاده اقلن ضد اون عزمی که کشف کرده نباشه. یعنی چی؟ یعنی به زبان ساده گناه هیچ سنخیتی با مبنای تو ندارده. ای انسان هرقدر گناه رخ میده اون عزم و مبنا ضعیف میشه. یعنی تو وقتی به سمت هوست عازم میشی اون عزم اولیه ضعیف میشه، گرچه توبه تو هم پذیرفته میشه. تمام دغدغه اون انسان که تفکر کرده و به عزم رسیده باید این باشه که وهم من نیاد، هوس من نیاد غیر اون چه که عزم کردم رو انجام بدم. گرم انجام دادم باید سری زمینش رو بردارم کلا عرض میکنم. چون این انسان خبر نداره غیر اون چه که تفکر کرده، نه توهم ها، تا الان توهم کرده بود، غیر اون چه که توهم کرده اگر انجام بده میشه توهم. این حالت اینطوره که بالفعل که میشه چیز سست میشه، عزم عزم سست شد اندیشه سست میشه، اندیشه سست شد توهم قوی میشه. کل ماجرا انسان حکما میگن اون کسی که نمیدونه حالش چرا بده اون جاهلترین فرداست. جاهلترین افراد اینطور هم که میفهمن حالشون بده فقط نمیدونه چرا حالشون بده. اون که میدونه حالش اینطوریه اونطوریه و نمیدونه چرا، میدید چرا؟ چون داره مدام عزمش رو از بین میبره. بعد عزمش که از بین میره اندیشه هم سست میشه. حالا با چی بفهمه چرا حالش بده؟ خب نمیتونه بفهمه چرا حالش بده، ولی میتونه ایجاد کنه برای چی حالش بده. یه وقت عموما اشتباه میگه به خاطر فلان چیز حالمون بده. نه، اندیشه باید باشه تو بفهمه چرا. پس اینطور شد انسان اون کاری که میکنه ضد مبناش که مبنا هم گفتیم در رجوع میاد، تو مراد اجتماعی در قانون میاد، وقتی داره اون کارو میکنه اون مسیری که با تفکر خون دلها خورده بوده، زحمت کشیده بوده، تفکر کرده بوده، اون تفکری که بس کردیم بعد خون دلها خورده بوده، زحمت کشیده بوده، صاحب عزم شده بوده، صاحب عزم شده بوده، زحمت کشیده بوده، نمیدونه که وقتی داره ضد اون عمل میکنه اونا دارن ضعیف میشن. که میفرماید محسن علی جرأت بر معاصی دلیل از بین رفتن عزم است. که حالا میخونیم جرأت بر معاصی دلیل از بین رفتن عزم است. حالا اومدن این اتبا رو این رو ملموس کردن، گفتن خب من چه کار کنم که نرم دوباره به سمت حزم حقیقت، من که اومدم به سمت عزم. اونها میان میگن که اون چه که جرأت معاصی رو به تو میده دشمن توست، یعنی باقی مانده لشکر وهمه، اونها رو باید از بین ببری، خود معاصی رو رها کن. اون ظهوره، مثل این که انگار یک کسی در ذات خودش گم شده، خودش رو پیدا نکرده، بعد کلمه رو میخواد بگه فحش میده، یکی بیاد جلو دهنه اینو چسب بزنه، بیاد میگه دهنه تو چسب میزنم تو دیگه نتونیم که فوشو می نویسیم. آره فوشو می نویسیم. بابی از یه باطن این کلمه میاد، اون باطنه وهمه، باید درست بشه این کلمه بیادبانه نه. ولی هم اینجوری اون گناه از یه باطنی میاد، اون باطنه باید درست بشه، اون باطنه باید درست بشه، جرأت بر معاصیه. خب جرأت بر معاصی که این حادث میشه وقتی سببش در عالم باشه، کل این سبب جرأت بر معاصی رو میگن تقنیات یا همون قنا، که حالا میتومد میخونیم، یعنی ای انسان در مواجهه با خودت و اندیشه کردن ببین چه اموری سبب این میشود که به سمت فعل بد بریم، اون امور رو باید برداریم، اون سبب ها باید. سبب ها گاهی انسان هم قول بگو اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. گاهی جن شیطان هم که هست، گاهی صوته، گاهی لحنه. چرا بحث از غنا رو میکنن؟ گرچه به حسبی اون وقتا هم بیشتر بوده، عموما غنا در موسیقی میاد، ولی فقط این اشتباه فقها هاست که فکر میکنن غنا در موسیقیه. غنا در موسیقی نیست، غنا هر اون چیزی هستش که انسان رو بهش احساس استغنا میده. که حالا عرض میکنم و یاد این میخواد چویه چه چیزی سبب اون بید جلوی گناه رو گرفتن سخته، باید هم گرفت. سادهشو دارن عرض میکنن، دارن میفرمان که ببین سبب این جرأت بر گناه چیست، که عموماً یک توهمه نه یک تفکر. وقتی انسان عمیق اندیشه کرد، بعد مکشوفاتش که فقط در عمق تفقه دین گفتیم بارا، یعنی شناخت دین در اعماق، تفقه یعنی روی از زیر دریا صدفی دوری پیدا کنه، یعنی دین جز با اندیشه عمیق کشف نمیشه، یعنی انسان جز با اندیشه عمیق صاحب مبنا نمیشه، صاحب عزم نمیشه. میگن وقتی انسان عمیق اندیشه کرد مکشوفاتی پیدا میکنه که تو عالم ملکوت میشه مکشوف، تو عالم ماده میشه معقول، بعد اون رو مبنای حیاتش قرار میده، عزم میکنه، عازم میشه به سمت اون چی که عزم کرده. حالا بایستی عازم نشه به غیر از اون مبانی، این ساده است، ولی اگه عازم شد رسید در صحنه این سخته. حالا همه خودسازی رو تو صحنه انجام میدن یا قبلش؟ تو صحنه انجام میدن، میگه نمیشه، آره نمیشه، نمیشه. کم میشه. بره تو صحنه عازم غیر اون عزمش بشه یا حازم عزمش بشه، که حالا من نمیخواستم این استرا بکنم برم سخته، ولی حالا ضدش همینه، عزم حازم مقابل عزم حازمه، چون از بین میبره عزم، اما حزم غذایی که میگرد اون رو از بین میبره، تبدیل میکنه چیزی، آسیب میزنه به خودش. به چی خودش آسیب میزنه؟ به خود خودش که کشف کرده بود، تفکر کرده بود، عزم کرده بود، اندیشه کرده بود. ثمره این میشه حالت پریشانی. اون انسانی که این رو بفهمه اندیشهش رو عمیق کنه، به عزم برسه، بعد به سمت عزمش بره، یک چند سباهی حالتی که در وجودش پیدا میشه اجازه نمیده باید ول کنه این حالت رو، چون میچشه. یعنی چی؟ یعنی اون انسانی که بره این مسیر رو دیگه تمام دغدغش این است که اون چه که باعث استغناش میشه رو از میان برداره، شاید تدریجی ولی برمیداره. حالا من این ماجرا رو بگم، وقت جناب سید مرتضی علی الله به فرزندشون که میشد علامه بحرالعلوم، اینها در اوج تاریخ شیعه شخصیت های بی نظیر هم. خود سید مرتضی جناب شیخ مفید که با حضرت حجت مراوده داشت، ایشون میگه که من یه وقت شب خواب دیدم، دیدم این خواب خواب رحمانی هم هست، حضرت صدیقه طاهره دست دوتا آقا پسری رو گرفتن آوردن محضر من. من بلند شدم و تفقد کردم و گفتم خانم میفرمودین من بیام؟ و حضرت فرمود که شیخ مفید به این دوتا، به این حسن و حسین من و ولی دو نفر دیگه بودن، گفت به این دو فرزند من فقه بیاموز، تفقه فدی. گفت بعد من از خواب بیدار شدم، میدونستم این خواب رحمانی. گفت من تا صبح ایران بودم. یعنی چی؟ شیخ مفید بی خبر بود از وجود سید مرتضی. بعد میگفت صبح یک خانومی اومد که در شهر ما معروف بودن این خانواده به اصالت، با خدمتگزارانش و اینها، اومد اسمش هم بانو فاطمه بود. گفت اون بانو فاطمه اومد دست راست و چپش هم دوتا آبزاده رو آورده بود. گفت این لحن از صدیقه رو گفت، گفت شیخ مفید به این دوتا تفقه. گفت من گریم گرفت. این خانم گفت که چه شده؟ گفتم ماجرا اینه. گفت اون خانم لبخند زد، گفت بله انشالله این دوتا از بزرگان میشن. اون دوتا یکیش سید مرتضی بود، یکیش سید رضی بود، که سید مرتضی از نوادگان موسی کاظم سلمان. سید مرتضی که از علماء مکتوم شیعه است، فرزند شد علامه بحرالعلوم. سید مرتضی داشتن در کودکی علامه بحرالعلوم، کودکی قبل نوجوانی، اواخر کودکی، اوائل نوجوانی، داشتن بهشون این قاعده ظلم رو درس میدادن که ظلم اینه اگر تو به خودت ظلم کنی، هم ماجرای ظلمت نفسی. کسی که به خودش ظلم میکنه در عالم خارج ظلم رو نمیفهمه، به دیگران ظلم میکنه. مثل این که کسی که به خودش ظلم میکنه راحت به همسرش هم ظلم میکنه، بعدم به بچهش هم ظلم میکنه، بعد به همسرش هم ظلم میکنه، بعد به کسی. بهش این قاعده رو میگفت در کودکی برارو مشغول بودن مدت ها. بعد میگفت اگر تو به خودت ظلم نکنی ظلمت نفسی، ظلمت نفسی، خودت ظلم نکنی، اونچه که خودت به وجود آمدی اون رو کشف کنی، بعد در عالم خارج مصادیق ظالم رو میشناسی، این باعث میشه که ضد ظالم بشوی و این راه صدا شوهر دست رو کذا. تو همین حال هوا بوده. بعد این بحثشون رسیده بود به این که حالا آیا مظلوم هست در صحنه سید علامه بحرالعلوم که بچه است بحرالعلوم، گفت که مظلوم در صحنه هست، ظالم هم در صحنه مستاق خارجی داره؟ گفت آره. گفت حالا کیه؟ گفت این حاکم بروجرد. بروجرد بودم. گفت این حاکم بروجرد ظالم عصره. سید مرتضی بود. ولی خب حاکم بود، نمیشد بر علیش قیام کرد. اینو بحرالعلوم فهمیده بود. گفت ببین این خفقانی که هست و کذا اینو باید. یه وقت تو همون اسنا از قضا این حاکم بروجرد اومد پیش سید مرتضی. سید مرتضی در شیعه زعامت داشت، شخصیت والایی هم داشت، این حکام میومدن که عوام رو بفریبن بگن ما به این احترام میذاریم. سید مرتضی دستش خالی بود، نمیتونست کاری کنه، همون بحث تایید نکردن بودی، غیر از این نمیتونست. از قضا بعد این درس که اون حاکم اومده بود به سید مرتضی سر بزنه، بحرالعلوم در حیات بود، بچه بود، این آقای پادشاه اومد تو سید مرتضی بحرالعلوم اینجا ایستاده، نمیشناسه اینو، احترام معمولی کرده بحرالعلوم، گفت سلام علیکم. سید مرتضی میدونستین چقدر شقیه، گفت آقای، حالا من اسمون حاکم یادم نیم، اون شاه اونجا گفت که این بحرالعلوم فرزند منه، تا اون فرزند منه این بحرالعلوم رو صدا کرد، نازش کرد، بوسید، بهش اشرفی داد و کذا، خیلی مهربون، اصلا یه شخصیت دیگه شد. بحرالعلوم هم همینطور مات مونده بود که اون چی که ما از افعال این دیدیم در عالم خارج، اون چی که پدر من میگفت اون چی بود، این چقدر داره به من تفقد میکن. تموم شد و رفت. سید مرتضی هم خیلی معمولی برخورد کرد. بحرالعلوم با گریه اومد به خدمت سید مرتضی، خدمت پدرش، گفت پدر همین امروز ترتیب رفتن من از بروجرد رو بدیم. بعد سید مرتضی گفت چرا؟ گفت من دیدم این حاکم اون تفقدی که به من کرد، منو تحویل گرفت، کم کم اون عزمی که در مبارزه و عداوت با ظالم داشتم در من داره کم میشه و همینطور هرچی میگذره من داره تبدیل میشه به محبت. این که واقفه به نفس اینجوریه. بس سید مرتضی میگه مقابله کن، اون مخواسته فریب بده، میگه همه اینا رو میدونم، ولی ببین این عبارت بحرالعلوم کودکه که بعد میشه الله بحرالعلوم، یعنی میگه که همه اینا رو میدونم و عقلم شهادت میده، ولی هوسم مایل داره میشه، میگه حالا اینم زیاد آدم بدی نبود، من باید از بروجرد برم، همه اینا رو گفتم برای اینجا که زمینه از بین رفتن آن عزمم دیگه نباشه. سید مرتضی میبوسه، دوتا خادمم بهش بده، این کودک برای همیشه بروجرد میره، بعدش هم میشه الان بحرالعلوم. این نوع مواجهه با مسائل همین است که عزم انسان از بین نره، یعنی نترسو بگو اونایی که در تفکر از مشکل ندارن اصل مشکلشون اینه که کارهایی رو میکنن که همون عزمی که براش مورد خدا از بین میره، کلش میشه همون معاصی. معاصی یه سببایی داره میشه تقنیات، اون چه که باعث میشه انسان توجه به عزمی که کرده نکنه، یه چیز جدید، فهمی چی میگن؟ یه چیز جدید اون عزم رو از رو میبره. حالا اینو من دوباره میگم، این یک طرف این بحثه، یک طرف بحث که اصل بحثه اون تفکر و عزمه، یعنی اگر یک کسی در تفکر و عزم وارد نشده این بحث اون نیست، باید اول صاحب تفکر بشه، بعد صاحب عزم بشه، بعد وقتی میبینه که این عزمی که کرده مدتی هم انجام داده سوس شده، ضعیف شده، علتش کجاست؟ علتش اینجاست. بزرگان ما، اونا که ستاره های این مسیرن، برای همین بود که زمینه رو برمیداشتن برای اینکه روش کنن، این زمینه عدم روش رو برمیداشتن. تا وقتی اون زمینه ها و اسباب هست انسان هی خودشو غل بده، هی خودشو غل بده، بعد کلافه میشه. اون زمینه ها اول تو تفکر برداشته میشه، توهم زمینه اصلیه که تبدیل بشه به تفکر. متنو بخونیم کنیم
از بین رفتن عزم، از بین رفتن عزم
همین
عزمه
اون فعلایی که انجام میده به خاطر اینه که توهم کرده، تفکر نکرده، به خاطر همین کلشو میان میگن که ترک گناه، ترک معاصی. فصل در اهمیت عزم. ای عزیز بکوش تا صاحب عزم و دارای اراده شوی، که خدای نخواسته اگر بی عزم از این دنیا هجرت کنی انسان سوری بی مغزی هستی که در آن عالم به صورت انسان محشور نشوی، زیرا که آن عالم محل کشف باطن و ظهور سریره است. من این بی مغز بودن رو بگم بعد ادامهش تکمله همون جمله اوله، که میگه انسان و بیمغزی هستی، میگه الان حالا من اون وقت که بفهمم که اونها رو نکردن، الان میخوام بفهمم مغز، مغز یعنی مغزا یعنی باطن، دارم یا ندارم، اگر دارم چقدره، اگر ندارم. میگن ببین تو همچنین تو خیام را میری یا در مواجهه ها، ببین اون عوامل خارجی تو رو سمت خودشون میبرن، یا در باطنت یک عزم و مبنایی داری برای نگاه کردن، اون به تو میگه کجا نگاه کن، چقدر نگاه کن، چی بگو چی نگو. عمده انسان ها اون باطنه رو ندارن، یعنی از درون اراده ای ندارن که اون کار رو انجام، از بیرون یه وقت اونجا ساندویچی ساندویچ میخواد، اینجا پیرن پروژه پیرن میخواد، این ور حرام حرام میخواد، این ور عروس عروسی رقص میخواد، اون ور هیئت سینه‌زنی میخواد. میگه این اگر مشهور بشه صورت حیوانی نداره، بی مغزاست. این بی مغزا یعنی بی عزم. بکوش صاحب عزم شوی، مبنا داشته باش برای اینکه چه کار کنم چه کار نکنم، بعد طبق اون مبنایی که کشف کردی باش، محکمم باش، قوی تر میشه. دیگه به جایی میرسه که هیچ چیزی نمیتونه این مبانی رو از بین ببره. باطن سر. حالا میگه چرا اینطوری شدی؟ جرأت بر معاصی کم کم انسان را بی‌عزم می‌کند. تمدن غرب یه کسی که سر به هواس رو میگه لحاظ هوشی ضعیفه. دو تا چیز رو باید از تمدن غرب کسب کرد که بفهمی چی نیست. یکی همین کلمه هوشه، یکی همین کلمه شانسه. نه تو آکادمی هاشون میگن هوش، محاوره هاشون میگن شانس داشت شانس نداشت شانس داشت. شما میگین خیلی میگین این شانس رو بودم امشب اومدم هیئت. یا میگن مثلا رفیقت خوب سیر میکنه، میگه او خیلی باهوشه، این یعنی این که من سیر نخواهم کرد. داره هم شانس زور وهمه هم هوش. تمدن غرب یه وقت یه کسی که سر به هواست، همش اشتباه میکنه، همش سوتی میده، همش میگه اون چیش ضعیفه، میگه او باهوش نیست. اون کسی که دقیقه میگه اون چیه، میگه اون باهوش. این همش مزخرفه، هیچ شعنی نداره. در اسلام که این در روانشناسی اسلامی قابل بحثه، ولی چون با آبروی انسان ها چی میشه نمیشه زیاد گفت، انسانی که مدام اشتباه میکنه، سوتی میده، هر دم برجهته، اون یعنی عزمی نداره، گفتم باطنی نداره. چرا نداره؟ معاصی کلام، معاصی کثیر. ببین من این مثال بگم، مثل اون یکی اینگاه شما دو سه تا بچه داریم، این یه طوره اونم یه طوره، ولی یکیشون از خیلی آب زیر گاهه، او قشنگ توتی رو رنگ میکنه به جای اسب میده به پدر مادرش. اون که گناه نداره در بچگی، اون مشکلش او امورات مخفی داره، یعنی وجدانش که ما در محاوره میگیم وجدان، عرفا میگن سر، در آرامش نیست. خودش میدونه اون توتیه دیگه، از این کمان نمیدونه بچه هست میکنه، همین که کسی نفهمه راحته، ولی این معنای ناراحتی و آرامش نداشتن نمیدونه. سبب این میشه که دفعه میخواد آب بیاره، آب میز زمین، میگه بابا من کاری نکردم. میگه عزیزم چیش دیگه شده که کاری که، میگه اون به من اینو گفت. میگه آوایستا آیشو قشنگ ما در اسلام یا در معقولات میگه اون کسی که زندگی رو نمیتونه به چرخون، گرما رو میتونه بده به زن و بچه و کذا، یعنی اون قوام رو نداره، هی اشتباه میکنه کذا، چیش ضعیفه؟ عزمش ضعیفه. چرا عزمش ضعیف شده؟ جرأت بر معاصی درش به کمال رسیده. ببینه حالا شما یه وقت برید در اروپا یه کسی رو ببینید، از اون چه که میدونه مفارقت نمیکنه، یعنی یه قاعده انسانی دارن دیگه، واگیزگی رعایت کنند و اونا رو رعایت میکنه. ببینید یک انسان با اعتماد به نفس، با شخصیت قویه، مهربانه، زلاله. آره اینطوره. بعد امام جرأت بر معاصی کم کم انسان رو بیعز میکنه و این جوهر شریف رو از انسان میرو باید. استاد معظم ما دامز الله جناب آزادر شهادی میگه میفرمودن بیشتر از هرچه گوش کردن به تقنیات سلب اراده و عزم از انسان میکنه. تقنیات ظهورش در عصر ما در موسیقی و اینها هست، ولی یعنی چی؟ هر چیزی اعم از صدا، تصویر، صوت، رفیق، هر سببی که به انسان جرأت گناه میده رو بهش میگن قنا حرامه. اینجاست که اون فتوا رو میده. حتی اگه قاری قرآن قنا باشه حرامه و تو نمیفهمی یعنی یک کاری میکنه، تو توجهت به اون چه که باور داشتی برداشته میشه، قنا حرام. او یه طوری قرآن رو میخونه که یه دفعه این بغلی بلند میشه یه داد میزنه، الله این زهرش آب میشه. دقیقا تو چی میگم؟ میگه اگر در حالت عادی یه دفعه بغلی من بلند گفت الله، چی میشد؟ این کارو میکرد؟ بگو نه. چرا نمیکرد؟ چون یه مبنایی داشت به نام این که آدم باش، صدا تو اینقدر بالا نبر، این بغلی مرد از ترس. چی شد این مبناشو یادش رفت؟ گریه سوال دادم بحث میکنم. چی شد این مبناشو یادش رفت؟ یک صوتی گوش کرد. هر صوتی یا صوت قنایی؟ هر چیزی که سبب قنا میشه. ببخشید، هر چیزی که سبب توجه نکردن به مبنا میشه اسمش قناست. خاطر همین میفرماید تقنیات. از کجا گرفتن این قنا را؟ ان الانسان لیتقا ان یراه استغنا. قرآنه میگه انسان طغیان میکنه، بعد میگه چرا طغیان کرده؟ میگه ان یراه استغنا، وقتی که دچار قنا شد. قنا یعنی حالتی که انسان به اون مبانیش احساس نیاز نداره که خودم بیام چی کار کنم. یعنی شما باید دست بچه‌تون رو بگیرین همینجور به خیابون، بعد از یه جایی که چراغ قرمز واسه رد شدن عابر همه دارن رد میشن وایسی، بعد این دختر خانم بگه مامان رد شیم، بگه چراغ قرمزه نباید رد شیم، بعد بگه همه دارن رد میشن، بگه همونجا یاد بده که همه تفکر نمیکنن، بعد هم داره رد میشه اذان بگه بریم مسجد، بگه همه نمیرن مسجد، بگه همه نمیخوان آدم خوبیشن، ما میخوام آدم خوبیشن. یعنی گفتم پریشبا یه جوری بچه باید تربیت بشه که حرف گوش کنه، مخصوصا جاهایی که امکانش هست، یعنی انسان اراده نداره، مثل همون چراغ قرمز و حالا چیزهای دیگه، مثل اینکه همسایه پایینی اذیت داره میشه، اومدی مهمونی خونه خودمون نیست، باید ندویی، باید روی چشم بروشه تربیت داره. میدونی چرا طغیان میکنه اون بچه یا اون فرد بزرگ؟ چون احساس استغنا کرده. چی باعث شده احساس استغنا کنه؟ اونو باید برداشت. آلا اون خواننده یا اون فرد میگه آخه این زن میخونه حرامشو میگم، این یا این یه آهنگ حرامه، آخه چیش حرامه؟ راست میگه، به خود اون آهنگ توجه میکنه، میگه هیچ چیز حرامی نداره. پس چرا حرامه؟ چون قناست. قنا سبب حرامه، نه خود حرام. یعنی باعث میشه این نوع خوندن، این نوع فیلم دیدن، این نوع کزا. ببین یک کسی خدا نکنه به این آلودگی دوچار بشن، میان گاهی اوقات برای مشاوره سابق البته، واقعا آدم دلش کباب میشه که چرا انسان انقدر غیر انسان شده، چجوری تربیت شده اینطور شده؟ مگه میشه؟ خیلی سخته یه آدم اینطور باشه، خیلی سخته شما یه چلو کباب قرمه سبزی جلوت باشه بعد اون پشت یه گوشت یخ زده است، من میخوام اونو بخورم. خیلی سخت آدم اینطور میشه، خیلی زحمت میخواد. اینایی که خدا که آلودن به دیدن تصویر مستحجن، تصویر مستحجن میگه ولی من اون لحظه احساس گناه نمی کنم. اون رو بهش نمیشه گفت که شما باید متفکر باشی تو بفهمی چی میگه. اون شاید تو اون لحظه گناهی نداشته باشه، ولی چرا گناهه؟ برای اینکه دیگه محال تو با موجوده، یعنی با همسر خارجی واقعی بتوانی به حظ برسی. حالا واقعا با حرامش میکردن یا نمیکردن؟ لذا میبینی متأهلم میشن همون بساطه، بچه دارم میشن همون بساطه، کلن چشمشون آلوده است. فهمی چی میگم؟ اس تغنیات، یعنی این که میگه حالا انسان چیشو طغیان کرد؟ میگه چون به استغنا رسید، یعنی هم توجه نکرد به اون مبانی، هم انقدر توجه نکرد دیگه دارای از نیست، دارای استغناست. انرا استغنا این الانسان لیتقا. لیتقا یعنی چی؟ یعنی او دیگر جزو طاغوت است. فمن یکفر به طاغوت، کفرش نزدیکه. پس به لحاظ روانی این تو شخصیت ها رو ببین، یه دفعی یه وام بهش ندن، به جبهه‌ای که رفته شک میکنه رفت. فمن یکفر به طاغوت، این مؤمن کافره به این حرفای ایناست، خودش مؤمنه به کفر خودشه. طغیان یعنی طاغوت، یعنی آدمی هست که نه تنها خودش روش نمی کنه، بلکه مقابل مؤمنین هم ایستاده، نمیذاره اونا روش کنه. طاغوت خیلی کلمه ترسناک. به موسی کلیف هم بود برو، فرعون چیکار کرده؟ طغیان کرده. طغیان خیلی کلمه میشه بفهم. اغنا با قافه دو نقطه، یعنی قانع شدن. غنا با غینه، که حالا تو فارسی به اشتباه میگن غنی کیست که، یعنی کسی که احساس سیری دارد. نه ما در فارسی اینو نداریم، ما تو فارسی شاید به این کلمه خل اینا به این استغنا میرسه، این هیچ مبانی نداره واسه عمل کردنش. دو در روم نه حالت استغنا رو میخوام توضیح بدم، در روم قدیم اینها جلوی حکامشون تو این محوطه حکمرانیشون یه چیزایی داشتن شبیه آخور، غذا لذیذ میخوردن، بعد اینقدر شهوت خوردن داشتن دیگه شکم جا نداره، شکم اینقدر از پوست شروع نمیشه که، این چند لایه داره اون توی هیچ، بعضی هنر دارن پخش میکنن تو کل بدن. جدی میگم این هنرها، یه هنر برعکسه که یعنی دیگه مغز فرمان نمیده، های های من اینا رو چی هضم کنم، هیچ فرمانی نمیده، میگه دیگه دارم میمیرم. این روم اینطور بودن، تمدن قبل اینطوره دیگه، میخوردن میخوردن دیگه جا نداشتن، این غلاماش میدن کمک میکنن، اینا میرن دم اون آخره عوض میخوام قیم میکردن، خالی میشه دوباره میخوردن. که قضا برای چیز چی هست و کشف نکرده بودن، که ایجاد کرده بودن، فکر میکنم قضا برای انسان رو بهش ارزای حوست بده. این حالت های طغیانه، از استغنا میاد. میرزا آل شاهبادی خیلی ظریف این را گفته، خاطر میرم استاد عرفان امام بوده، که هر آن چیزی که سبب جرأت پیدا کردن انسان به گناه میشه غناست. کان تو را در راه دین مفتون کند، شیخ بها، کان تو را در راه مفتون یعنی چیزی که مثل فتنه حواستو پرت کنه از این که چی باید باشی، کان تو را در راه دین مفتون کند، نور عرفان از دلت بیرون کند. چون شیخ بهاءالدین بعد میپرزه به لقمه، که حالا میفهمه انسان اون لقمه حرامی که خود اون لحظه دیدی متوهمین اینجوری هم میخورم چیزی خاصی رخ نده، نمیدونه چیش داره از بین میره، عزمش، مبانیش، دینش. کان تو را در راه دین مفتون کند، نور عرفان از دلت بیرون کند. کل تغنیات اینطوره. همه نکته به شما بگم مطلقا درسته، کسانی که اهل عزم نیستن به شدت اهل تغنیاتن، یعنی موسیقی و فیلم و مدام، چون یه وادیه که آدم هر چقدر بی عزمتر میشه بی عزمتر میشه، یعنی یعنی کل حیاتش آهنگه، کل حیاتش فیلمه. نه موسیقی خوب هم داریم، فیلم خوب هم داریم، ولی از یه مبنای میره. فهمت چی میگم؟ از یه مبنای میره، نه از همین تا میتوزم. مدداهی و راحت گوش میدن، موسیقی هم راحت گوش میدن، فیلم و تصویر و اینا هم اصلا آلو داشت. داشتم دیروز من میومدم رادیو میخوند پیام هایی که داده بودن، بعد یه پیام میخوند که مثلا من بیژن هستم 10 ساله یا 8 ساله از مثلا کوه فلان، لطفا فلان مدداهی رو من دلم گرفتم. بعد من گفتم این گوشی چرا داره؟ تو این سن چرا این گوشی داره؟ 8 سال من میتونه به گوشی کار کنه جایی؟ آره میتونه. این 8 ساله که گوشی داره همون تربیتیه که در 13-14 سالگی سنخیت پیدا نمی کنه به این که الله تعالی بهش بگه به این تصاویر نگاه نکن، به چشم. فهمی چی میگه؟ یا من گوشی میخوام، بچه هست گوشی میخوام، برای چی میخوام؟ میخوام بازی کنم. بیا هر روز ساعت 2 بعد از ظهر گوشی بابا بستوی بیار بازی کن، عقده ای هم نشه. ولی هرچی خواست بخری. بیا بچه ها ماشین باباشون رو دوست دارن، بابا ها میرن این ماشین های چیزی میخرن. خب این چه سنخیت باید این داره؟ باید تو 18 سالگی لح بزنه، بعد بره گوانه ها بگیره، بعد حالا داریم میریم بیاد جاده خلوت بگیر، حالا دیگه زن هم گرفتی دیگه باید ماشین داشته باشه. اینه حضور، نه اینکه هم ظرفیت موتور و ماشین نره هم بچه گونهشو میدن بهش، بیا برو خیابون، میاد خیابون این ماشینایی که یا این موتورایی که محاله به دین بیاد، به دینم بیاد، به شهوات دینیه میاد. دیگه هیئت امام حسین هم محل خالی شدن تصور میکنه، بریم خالی شیم. مناجات هم محل خالی شدن، نه محل عروج. خب بریم بگیریم. پس ای برادر از معاصی احتراز کن و عزم هجرت به سوی حق تعالی نما و ظاهر را ظاهر انسان کن. حالا اینجا دیگه بحث دیشب معلوم میشه چرا ظاهر مهم بود؟ چون سبب استغنا نمیشه. اون خانومی که بی حجاب میره بیرون سبب حرامه برای خودش، میرن سمت اون یا اونی که با حجاب میره. بعد اون خانوم به نوجوان میاد از دارم پرسه میگه من به خودم رو لذت ببرم، این چیش گناه داره؟ باید من به این جا بندازم، نمیتونم جا بندازم، بچه 9 ساله ها 10 ساله که بابا این فیزات گناه نیست، تو زیبایی، خوشبره روی همه اینا، و این بابا کاری بحث کنی خیلی سخته، واقعا خیلی سخته. اینو برسونی به این که این سببه، نه سببه اونجوری که این علما میگن نیست باعث به گناه افتادن یه کسی دیگه، نه این نیست. بعد اینو میگید، بعد این دختره میگه خب اون نگاه نکنه. سبب به گناه افتادن خودته، چون تو از یه جای غیر استاندارد باشی بعد اینا تکراری میشه واسه، بعد حالا باید یه چیزایی سوراخ کنی، اینجا یه سوراخ کنی، میله بزن، دوباره باید این گوشو عمل کنی فلان کسا، بعد موهاتو باید جلبکی کنی، یه رنگه جدیدا من فهمیدم، جلبکی کنی، بعد نمیشه، باید برچسب بزنی، تمساش تهش
هیچ نمونه. میگه خب حالا دیگه من تو فرم هیچ راهی دیگه ندارم، میرم تو کیفیت، یه وقت اینو میکشم، یه وقت اون، بیچاره میشه، بدبخت میشه، همه شما از همون اول شروع شد. آره اینه، این سبب استغنای تو میشه به جهنم در عالم کافر شدن. تو مهمی بر الله تعالی، تو باعث میشه که استغنا پیدا کنی، یعنی دیگه هیچ مبنایی باسه چگونه بودن نداری، فقط میخوای مورد توجه قرار میگی. میفهمی چی میگم؟
خیلی خوبه اگه متوجه میشه.
میگه باید خب چجوری هجرت به سوی حق تعالی بکنم؟ ظاهر را ظاهر انسان کنم و خود را در سلک ارباب شرایع داخل کنم. یا حالا از خودت هم در نیار ظاهر انسانی چه شکلیه، زیاد هم رفت علما رو گوش نده، اونا از خودشون رو بکنم. سلک ارباب شرایع یعنی حضرت خدیجه مرتبه، چون که هرکی مسیر خودشو داره، ارباب شرایط، بزرگان شریعت. و از خداوند تبارک و تعالی در خلوات بخواه که تو را در این مقصد همراهی فرماید. هیچ کجای تاریخ، من این را تحقیق کردم، خانم هم من این را میگم، همینطور به ذوق نمیگم، به تحقیق میگم، هیچ کجای تاریخ شیعه اهل سنت و حالا مستشرقین پیرامون شخصیت ذوات مقدس معصوم حضرت ختم مرتبه چیز بدی گفته نشده، یعنی یه خطم نیست. من نمیخوام حرف بدی بزنم، اون در اون زمان باشه خوب بوده برای این زمان، یعنی اصلا زیادم نیاز نبود، نیاز نیست الان اهل سنت القدیر رو بخونم، فقط کافیه شخصیت منهای امامت ذات مقدس معصوم علی علیه السلام بهشون کسی نشون بده. اینقدر جذابن اینا در تاریخ لسان دشمنانشون که میگه ظاهر ظهوراتتو مثل اربابان شریعت کن، یعنی از اونها بیاموز چگونه باشی. اونا هیچ کس به ظاهرشون نمیشه اشکال بگیره، به ظهوراتشون. عمده مشکلات مردم با رفتار دیگه، اونا رفتار بد با کی داشتن؟ به یک کسی بگه علی علیه السلام شلاق زد، شمشیر زد، این که شخصیت علی نبوده، که این قانون بوده، قانون اسلام بوده، نه شخصیتش. هر چقدر در بطن میرفته، دقت کن، هر چقدر این شخصیت در بطن میرفته زیباتر میشده، برخلاف متوهمی که هر چقدر داخل خانه سردن بیرون خانه گرمه. اینا ارباب شرایع هر چقدر میرفتی در خصوص زندگی خصوصیشون میدی چه قوغاییه. یعنی او تازه ما هیچ ندیدیم سزده خطی مرتبه، حتی به جلوه کلمینی یا همیرا بفرم.
اونجا فرمودن ظاهرت رو مثل ظاهر انسان کن، چه ارجاع مثلا به همین عباشره نیم کنم، مثلا انسان کامل رو ارجاع به انسانیت،
چون که اگر بگن انسان شما همین سوال رو میپرسی که خب یعنی کی؟ میگه عباشره. ادامه داره دیگه، چون و خود را در سلک ارباب شرایع داخل، انسان اونا هم مسلک، سلوک، سلوکی که هر انسانی داره، ذیل شخصیت اونها باشه. و از خداوند تبارک و تعالی در خلوات، از دارای خلوت هستن انسان ها با باشه، تو خلوتی که تفکر میکنه، توسل میکنه، بخواه که تو را در این مقصد همراهی فرماید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت او را شفیع قرار ده که خداوند به تو توفیق عنایت فرماید و از تو دستگیری نماید. این نکته بگم در این توسل، اونایی که این توجه به نفس رو ندارن و تفکر نمی کنن، صاحب عزم میشن، اینا به
به دستگاه اهل بیت به خصوص سید الشهدا با یه جذابیتی جذب میشن، اشکالی هم نداره، یعنی اینا همش کشش داره دیگه، ولی بعد یه مدتی دچار این مشکل میشن که اولا هم نمیگن، ولی این مشکل خیلی مبتلا نمیدونن اصلا چرا باید توسل کنن، همش دنبال اون خاطرات قدیمن، اون خاطرات بچگی بود، بعد یه مدتی تو این دستگاه احساس پوچی میکنن چون نمیتونن توسل اصلا برای چیه. یکی میاد میگه حاجت، بریم حاجت، یه مدت هم این حاجت هم میخوان، حاجت هم که همیچون نمیدن که حاجت رس باید باشون، بعد میبینن هیچی رها میکنن. چرا بعضیا رقص کنان میرن تو توسل؟ زندگیشون میشون تست، چون اینا اون مبنا رو پیدا کردن و میدونن هر چقدر تو این دستگاه مشغول میشن چیشون قوی میشه؟ عزمشون. هر چقدر سیر میکنن به کی نزدیک میشن؟ محسن. اینا میفهمن یعنی چی؟ اونانو که میگه من هیئت امام حسین من رو آدم میکنه راست میگه، چون عزمش رو عزمتر میکنه. چرا؟ چون حسین ابن علی سنخیت تام دارد با بلا، این اون بلا حسین ابن علی من انسان کامله عشاقن که در توسل میفهمن چه اتفاقی برشون رفته. او را شفیع قرار ده که خداوند به تو توفیق عنایت فرماید و از تو دستگیری نماید در لغزش هایی که در پیش داری، زیرا که انسان در ایام حیات لغزشگاه های عمیقی دارد که ممکن است در آن واحد به پرتگاه هلاکت چنان افتد که دیگر نتواند از برای خود چاره بکند. متوسلین حقیقی می دونن که شأن دوم توسل جلوگیری از جدایی از اون عزمه، و ما این رو با بدونیم که این توسلات ما فقط از بین برنده بدیهامون نیست، بلکه جلوگیری سرمایه‌ای میشه که نمیذاره انسان زیاد به سمت پلیدی ها بره. من این خاطره خیلی گفتم، حالا امشب یاد کنم هم خوبه. ما آزمون در بازار بود، در دل بازار تهران، من میدیدم این حرف آجام و شما خیلی میگفتی، وقتی که از این طلبه ها گفت آه ما چرا شما چرا همش استغفار میکنید تو بازار میاید؟ به خاطر اینکه مستحبه در بازار میاد؟ گفت نه. شون گفت نه. بعد این نوجوان بود گفت حالا من که نمیخوام ریا کنم، واقعا نمیخوام ریا کنم، خیلی ساده لو بود، من گناه ندارم چرا استغفار کنم؟ این تصویر آموشم اینجور یه اینجوری هم میخندید یه هه بلندی گفت. بعد بهش گفت که آقا تو جاهلی، استغفار برای گناه نیست، که ختم مرتبه هم استغفار میکرد، هر روز 70 مرتبه استغفار. گفت استغفار دو شأن داره، یکی این که طلب غفران برای گناه، دو این که صد دست برای گناه نکردن. تو به این شأنش بگو. یه هم گفت گفت تو به این شأنش بگو، تو را قوی میکنه که توجه به گناه نکنی. بعد گفت علت اینم که در بازار مستحبه که استغفار کنه برای اینکه توجه کنه به الله تعالی، که حالا مادی که اونجا پر سر و برق توجهش رو جلب نکنه. این که میگه چون ماها لغزشگاه های عمیقی داریم، معمولا محبان و سید و شهدا این لغزشگاه ها رو رد میکنن، متوجه هم نمیشن. محبان حقیقی سید و شهدا من نمیدونن چه برکاتی داره که دستگاه سید و شهدا رد، وقتی رد کرده نیفتاده نمیدونه دیگه، میدونه فقط با هی خدا رو شکر کنه پریم از این، بلکه در صدد چاره جویی هم بر نیاید، بلکه شاید شفاعت شافعین هم شامل حال او نشود، نعوذ بالله من هاتانیچه بس باشه. وقتی انسان از این معارف سرسری بگذره، از این تعالیم سرسری بگذره، نمیتونه توجه به نفس و معرفت به نفس پیدا کنه، در حقیقت نمیتونه عمیق فکر کنه. وقتی نمیتونه عمیق فکر کنه یعنی نمیتونه صاحب عزم جدید بشه، لذا به خودش توجه میکنه، میگه همون آدم قبلیه که بدتر هم داره میشه، بهتر نمیشه. ولی اگر دغدغه پیدا کنه برای ماجرا، درد پیدا کنه، اندیشه عمیق میکنه، بعد اون اندیشه عمیق سبب عزم جازم و راسخ میشه، بعد اون عزم رو به سمتش عازم میشه. دوباره میگم چرا؟ چون از جنس اون بلاست، یعنی درش ذوق و شوق، نه یک راه. باید این رو پیدا کرد که من چگونه اندیشه کنم و این توهم رو تبدیل به تفکر کنم، بعد چطوری صاحب عزم شم، بعد اون کارهایی که عزم من عزم میبره رو بذارم کنار که اون ذوق و شوق جهت بهتر شدم و سیر در من بیاد. عرض کنم، عرضم تمام. شما توجه کنید به ماجرای شگفت انگیز و بیدار کننده حضرت عبدالله ابن حسن که چه انس و الفتی با حسین ابن علی داشت که دیگه حسین علیه السلام تمام او شده بود، یعنی عبدالله امام الشبا تماما وجودش بلا بود به حسین ابن علی، بلی بود به حسین ابن علی. این بلی، حالا هم بلا رو بکن، این بلا یعنی من جز به تو هیچ اقبالی ندارم، تماما متوجه اویم و متوجه هر آنچه که مربوط به اوست. اینو بهش میگن عزم. من هیچ محرکی ندارم جز این که یا از اون عزم باشه یا از اون ظهوری باشه از اون عزم. ببینید این حالت شیدایی که در حضرت عبدالله هست، این حالت رقص و شوق و طربی که نسبت به سید شهدا در حضرت عبدالله هست، در ماجرای ما همون ظهور عزمه. خودش را در ذیل سید الشهدا معنا کرده بود عبدالله بن حسن. لذا اون جمله معروف امشب درس ماست، هر سال درس ماست، که راوی میگن می دوید فریاد می زد والله لا افارق عمی، من بین من و اون مفارقه، والله نمیتونم، والله لا، من از عمویم جدا نمیشم. یعنی این فعلش درس ما، که ما که هیچ وقت تو اون صحنه قرار نمیگیریم، فکرش درس ماست. زیر حافظم همینو میگه، زیر شمشیر قمش رقص کنان باید رفت. این رقص کنان و حالت طرب که بر خلاف حالت استغناست. حالت استغنا یعنی من به خودم، با خودم، هوس خودم، میل خودم، ارضای خودم و کذا. ولی حالت طرب و رفتن به سمت او یعنی من تمام نیازم، من نیازم به او، او جواب نیاز منه. من حالا ذوق ندارم به او، شوق ندارم، والله لا افارقم. خداوند به حق حضرت عبدالله حسن و امام حسن مشتبه که این دو شب مهمانشون هستیم، ما را به وادی عاشقی و شیدایی بر سید شهدا وارد بگردانه. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد، آل محمد، آجل